صدای رادیو فرداست. مراسم پیشراهاندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر امروز برگزار می شود. بازارهای بورس در آسیا و اروپا سقوط کردند. در حمله نیروهای پیکاکا به یک ایستگاه پلیس در ترکیه دست کم 3 نفر کشته شدند. بعد از ظهرتون به خیر، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و پس از اون شنونده برنامه صدایی دیگر خواهید بود. روز دوشنبه مراسم پیشراهاندازی نیروگاه بوشهر با حضور مقامات ارشد ایران و روسیه برگزار می شود. نیروگاه بوشهر با ماه‌ها تأخیر شامگاه شنبه 12 اردیبهشت با قدرت 60 مگاوات به شبکه سراسری وصل شد. قرار است پس از مراسم پیشراهاندازی نخستین نیروگاه اتمی ایران 40% از ظرفیت کامل این نیروگاه وارد مدار برق کشور شود. به گفته مقامات جمهوری اسلامی این نیروگاه که ظرفیت تولید 1000 مگاوات برق را دارد در اواخر آبان یا آذر ماه با قدرت کامل به شبکه سراسری متصل خواهد شد. افتتاح نیروگاه بوشهر که از طرف شرکت‌های روسی ساخته شده تا کنون بارها به دلایل فنی، اقتصادی و سیاسی به تعویق افتاده بود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، سرگئی شماتکو روز یکشنبه در نشست مشترک خبری با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است که هیچ گونه انحرافی از استانداردهای بین المللی در نیروگاه بوشهر رخ نداده و مسائل با شفافیت کامل و به صورت دقیق و با رعایت کارشناسی‌های بین المللی انجام شده است. وزیر انرژی روسیه با ابراز اینکه دلیلی برای نگرانی در مورد ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر وجود ندارد، در عین حال نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس را در این زمینه قابل درک خواند. در مراسم امروز علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه و سرگئی کرینکو رئیس شرکت دولتی روس اتم روسیه حضور خواهند داشت. در آسیا با پوزش در نخستین ساعت روز دوشنبه بازارهای بورس در آسیا و اروپا به شدت سقوط کردند. در آسیا ارزش سهام بانک تجارت و صنعت چین که بزرگترین بانک جهان به شمار می رود بیش از 5% سقوط کرد. در بازارهای اروپایی هم ارزش سهام بیشتر بانک‌ها بین 2-10% کاهش یافت. در چند ساعت گذشته قیمت برابری یورو در مقابل سایر ارزهای بین المللی نیز به شدت پایین آمده است. نگرانی از اعلام ورشکستگی یونان، بحرانی شدن وضعیت اقتصادی ایتالیا و استعفای ناگهانی مشاور ارشد بانک مرکزی اروپا سبب شده است بازارهای بورس هفته جاری را با کاهش ارزش 2-5% آغاز کنند. در حمله نیروهای پیکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه به یک ایستگاه پلیس در شهر حکاری ترکیه دست کم 3 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. این حمله با واکنش سریع ارتش و پلیس ترکیه روبرو شد و زدخورد مسلحانه بین طرفین درگیر 2 ساعت به طول انجامید. برخی از گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 3 غیر نظامی در این درگیری هاست. بلافاصله بعد از این حمله مرگبار، ارتش ترکیه با پشتیبانی هلیکوپترها عملیات وسیعی را برای دستگیری اعضای پیکاکا آغاز کرد. در ماه‌های اخیر 10 نفر از نیروهای پیکاکا، سربازان و درجه داران ارتش ترکیه و غیر نظامیان کرد در درگیری‌های نظامی بین 2 طرف کشته شدند. نایب رئیس شورای ملی انتقالی لیبی گفت دولت موقت این کشور ظرف 10 روز آینده شکل خواهد گرفت. اظهارات محمود جبرائیل نخست وزیر شورای ملی انتقالی لیبی در حالی بیان می شود که نیروهای این شورا گفتند با مقاومت شدید نیروهای وفادار به معمر قذافی در شهر بنی ولید روبرو شدند. برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال وجود تعدادی جاسوس در میان نیروهای شورای ملی لیبی حکایت دارد. محمود جبرائیل در سخنانش همچنین اعلام کرد لیبی بار دیگر تولید نفت را آغاز کرده است. تولید نفت لیبی طی 6 ماه گذشته به دلیل ناآرامی‌ها متوقف شده بود. و بالاخره آنکه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نخستین سفر رسمی خود به روسیه را آغاز کرده است. روابط دو کشور پس از قتل مرموزه یکی از مخالفان حکومت روسیه در لندن به تیرگی گرایید و در 5 سال گذشته رهبران دو کشور به طور رسمی با یکدیگر دیدار و گفتگو نکرده بودند. عزیزان، پس از شنیدن تعدادی از پیام‌های شما، برنامه صدای دیگر را خواهید شنید.
من به نوندگی از طرف خودم و بسیار از ایرانیان میان پرست میخواستم هم بستگی خودم رو با تمام ایرانی ها جهان و هر انسان و آزاده معترف به دموکراسی از هر نژاد و هر رنگ اعلام کنم و حوادث چی نظیر 11 سپتامبر رو در هر جای جهان محکوم میکنم. هیچ کس حق این رو نداره به طرفداری از یک مذهب یا دین به خود اجازه چنین جنایاتی علیه انسان های بیگناه را بدهد.
من فکر میکنم ماجرای 11 سپتامبر دستهای دیگه هم به خون ملت آمریکا آلوده بود و اون کشورهای مثل ایران، سوریه، لبنان، گروهای سازش ناپذیر فلسطینی که اسرائیل به رسمیت نمیشناسن، اینا دست داشتن در انفجار برجای دوقلو. و حتی من میبینیم که ایران در مجمع تشکیل یهود و ساختمان آمیای آرژانتین دست داشت.
با سلام، خواستم بگم که این چه نژاد پرستیه که برای 11 سپتامبر برای فوتی‌ها و سالگردشون مربوطه اونم انسان آقای بارک اوباما در سه منطقه مراسم میذاره، ولی این همه آدم میاد توی پاکستان، افغانستان و عراق با هواپیمای بدون سرنشینش میکشه، خون اینا با اونو فرق میکنه یا اون دنیا جوابشو میگیره؟ دستورالعمل برای فوت اونا صادر میشه ولی اینور متاثر میشن، اینور با اونور فرق میکنه، حقوق بشر اونور یه چیزه، اینور یه چیز دیگه است. درسته
امروز 11 سپتامبر و من مسلمان مقیم نیویورک میبینم آمریکایی‌ها میبینن که مسلمانان میآیند و مقیم کشوری آزاد میشوند و هر طوری که بخواهند لباس میپوشند با مقنعه و حجاب و نان و نمک این کشور رو میخورند، زندگی و تحصیلات عالی هم میکنند و اینطوری نمکدان میشکنند و باعث میشوند به همه ما به چشم خونخاران و خونریزان عصر حجری نگاه کنند.
حملات تروریستی 11 سپتامبر در واقع ثابت کرد که چهره اسلام سیاسی بسیار زشت و خشونت طلب است و خطر گسترش بنیادگرایی در خاورمیانه را به دنیا یادآور شد. در واقع تندروها با طراحی چنین حمله‌ای آزادی‌های فردی و اجتماعی در دنیای غرب را هدف قرار داده بودند، چرا که از فردای 11 سپتامبر محدودیت‌ها و کنترل‌ها شروع می‌شود. با تشکر، سروش هستم.
به قول ما اسمانی میگن ساکن ته ساز آمریکا با این سیاست هایی که رئیس جمهورا و این سناتورا کنگره انجام میدن، کشور رو به هم میریزن، اسلحه بفروشن، CIA مثلا این کارا، همچین برنامه هایی یکی مثل حسانه برلدن پیدا میشه که این هواپیما رو بکوبت به این برجای دوقلو و میلیارد ها دلار بر هزینه و صرف و جنگ اینا بشه که این پول صرف بازسازی آمریکا کشورهای دیگه میتونست بشه که این برنامه هم نشه. این نظری من بود.
درود به زبان همه اونایی که توی 11 سپتامبر جانشون از دست دادن. امروز روزیه که باید در کنار آمریکا وایستیم و دلامونو با هم یکی کنیم، دستامون هم تو دستای همدیگه بذاریم و آمریکا رو از خودمون جدا نکنیم و هیچ وقت نگیم که آمریکا یک کشور دیگه است، جدا از ملت هاست، از ملیت هاست، برای اینکه همه ما اونجا جا داریم و اونا هم همه جا جا دارن. من می‌خواستم از همه ایرانی‌ها بخوام به هر حال یک نیایشی بکنن برای این روز مهم که تو تاریخشون ثبت شده.
همین حرف دکتر محمود امینی نژاد بود، یه بازی سیاسی بود این برج دوقلو. بخواستم به چسبونش به ایران، بگن ایران یه دین تروریستیه. ولی ایران نه، دین تروریستی نیست، یه کشور آزاده، این مسلمون شیعه با آدم کشی هم مخالفه. و سلام.
دهمین سالگرد حادثه 11 سپتامبر رو صمیمانه از ته قلب مردم آمریکا و بازماندگانش تسلیت میگم و به آقای احمدی‌نژاد اینو میگم، یک بار برای همیشه شما هم با مردم دنیا همراه بشید و این واقعه رو از نظر دیگری ببینید.
من فکر میکنم که واقعا چشم جهان به تروریست باز شد، فهمیدن که تروریست‌ها چه شکلی‌اند، چه جوری‌اند و واقعا این زنجی هم که پیش اومد با القاعده یا تو عراق و اینا واقعا جوری بودش که تونست این تروریست از بین ببره.
همدردی ما ایرانیان را به مناسبت حادثه هولناک 11 سپتامبر پذیرا باشید و بدانید که سرفرازی حق شماست. ملتی که شجاعانه فرزندان قهرمانش در راه دموکراسی و حقوق بشر در اقصانقاط جهان جان فدا می کنند. درود بیکران بر شما باد. آینده از آن شماست.
بله من نیویورک و همون امریکا حقشونه که این چیزا بلای به سرشون داد. بهشون بگید صدای بنده را به گوش آقای اوباما برسونید و رئیس جمهور سابق آقای بوش برسونید که وقتی شما اون زمان میدادین توپ و تفنگ و سلاح‌های ناجور به آقای صدام خان میدادین و کشور ایران را غارت میکردن، مردم ایران را بدون هیچ دلیلی که داشته باشن میکشتن تا 8 سال. حالا شما 2 برج اومدن 11 سپتامبر خراب کردن. ببین چه قوقایی داری میکنین، تو رسانه ها دارین میگین. تازه این بلایی که به سرش اینا اومده خیلی کم اومده.
من فقط میخوام ببینم دلیل این کار، دلیل زدن 2 هواپیما به برج و برج دوقلوی آمریکا، کشتن این همه آدم بیگناه، دلیلش چی بود؟ آیا میخواستید تعجیل بندازید در ظهور امام زمان، یا یعنی اینکه میخواستید از ظلم جلوگیری کنید؟ کدومش؟ اگه دلیلتون ظهور امام زمان زودتر بوده، که باید بگم که اگه امام زمان ظهور کنه طبق هم قرآنی که من خوندم و در مورد همه دین تحقیق کردم و الان مسلمون هم هستم، طبق همین قرآن اگه امام زمان ظهور کنه ریشه ظلم رو میکنه. شما نمیترسید که ظلم کردن آدم های بیگناه رو کشتیم؟ دلیلتون چی بوده؟ دانیل لاودی بردیم.
خب عزیزان، شنیدید که صدای شما صدای رادیو فرداست و رادیو فردا تریبونیست آزاد برای ارائه دیدگاه های شما از هر دستی که باشند. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، سپس 22 11 24 113 و 114. و نوبت میرسه به برنامه صدایی دیگر، برنامه درباره مسائل زنان از رویا کریمی مجد. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. به ایران می رویم، کشوری که در آن زنان نماینده مجلس قوانینی بر علیه زنان ایرانی را به تصویب می رسانند. پس از آن به این پرسش پاسخ خواهیم داد که سرنوشت دختران در دانشگاه های ایران چه خواهد شد. با ما بمانید. حتما این جمله را شنیده اید: امروز چادر مشکی از بحث هسته‌ای برای ما مهمتر است. و یا این یکی: ما نباید آنچه را که مجامع بین المللی می خواهند بگوییم بر اساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است. این جمله ها را نه یک مرد افراطی متعصب و نه یک زن بی توجه به مسائل زنان، بلکه نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی بر زبان آوردند. آنگونه که رسانه ها در ایران نوشتند، گاهی زنان به هزار دلیل نانوشته در برابر زنان قرار می گیرند. کمتر از 6 ماه دیگر تا انتخابات مجلس 9 باقی مانده است. انتخاباتی که قدرتمندان و سیاستمداران از همین روزها رایزنی برای کاندیداهای خود را آغاز کردند. اما زنان در این میانه کجا ایستادند؟ مخصوصا زنانی که این روزها باید در برابر رای دهندگان حوزه‌های انتخابیه خود بایستند و از عملکرد 4 ساله خود دفاع کنند. یکی از جنجال برانگیزترین طرح‌های مطرح شده در مجلس 8 لایحه حمایت از خانواده بود، لایحه‌ای که به عقیده بسیاری از صاحب نظران تنها به عنوان بازیچه‌ای برای وقت گذرانی نمایندگان و رسانه‌ای شدن ازدواج موقت و متعدد مطرح شد. محبوبه حسین زاده، روزنامه نگاری که این روزها ساکن هند است، در اولین ماه‌های طرح این لایحه به سراغ نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی رفت و از آنها پرسید که آیا در زندگی روزمره خود آنها با مواد این طرح همدلی وجود دارد. محبوبه حسین زاده مهمان امروز برنامه صدای دیگر است.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
خانم حسین زاده، برای ما بگید که چی شد که به فکر تهیه گزارشی در مورد نگاه شخصی نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه حمایت از خانواده افتادید؟
وقتی که مجدداً بحث لایحه حمایت از خانواده توی مجلس مطرح شده بود، ما خبردار شدیم که تعداد زیادی از مردان مجلس هستن که همسر دوم دارن و اون موقع با سردبیر روزنامه اعتماد این مسئله رو مطرح کردیم که اگه امکانش هست ما این خبر رو چاپ کنیم که چند نفر از اونا همسر دوم دارن و در مرحله بعدی بریم و همسر اول و دوم بعضی از این نماینده ها رو پیدا کنیم و باهاشون مصاحبه کنیم، چون همیشه اینجوریه که زنها اون بخشی هستن که نادیده گرفته میشن توی همچین مسائلی، یعنی میگن خب فلانی زن دوم گرفته، ولی خب حالا اینکه نگاه زن اول چی بوده، نگاه زن دوم چی بوده و اینها الان چه مشکلاتی دارن، هیچ وقت این بحثا مطرح نمیشد. منتها به خاطر تمام فشاری که روی مطبوعات وجود داره، سردبیر با این قضیه مخالفت کرد. ما فقط گفتم که خب همیشه ما فکر میکنیم که باید بریم نظر مردها رو بپرسیم، چرا نیام و نظر نماینده های زن رو بپرسیم؟ درسته که تعداد خیلی کمی هستن توی مجلس و درسته که خیلی وقتها حاضر نیستن به خاطر فشارهایی که تو همون فضای مجلس هم بهشون وارد هست نظر اصلی خودشون رو بگن، ولی وقتی که حالا فقط بحثی فضای رسانه‌ای باشه و ما ازشون بخوایم که صادقانه جواب بدن، یا یعنی اینکه تو زندگی شخصی خودشون چطور، آیا حاضرن خودشون همسر دوم یک مرد بشن و آیا حاضرن که شوهرشون بره و همسر دوم بگیره، و یا یعنی اینکه اگه این اتفاق واسه بچه‌هاشون بیفته اون موقع چطور میشه. چون اصولا همیشه اینجوریه که قانون‌گذارها فکر می‌کنن که این اتفاقاتی که میفته واسه بقیه میفته، خودشون رو حالا به خاطر جایگاهی که دارن فکر می‌کنن میتونن یا قانون رو دور بزنن یا این مشکلات واسه خودشون پیش نمیاد، و این شد که شروع کردن با نماینده‌های زن تماس گرفتن و نظراتشون رو پرسیدن.
خانم حسین زاده، برخورد نماینده‌های مجلس چی بود؟ آیا همه اونها به راحتی به پرسش‌های شما جواب دادن؟
خانم آدیا که اصولا همیشه اینجوری بود که هیچ وقت به ما جواب نمیداد و تلفنش میرفت روی پیغامگیر و ما چند بار هم که باهاش تماس گرفتیم هیچ وقت حاضر نشد با ما مصاحبه بکنه. ولی بقیه نماینده های زن وقتی که بهشون این اطمینان رو دادیم که هرچی که خودشون بگن نوشته میشه، حالا بدون اینکه بخواد در کنار حرفای کسی قرار بگیره، فقط حرفای نماینده های زن، و این بود که اونها هم موافقت کردن.
جمله‌ای رو که من نقل کردم به نقل از یکی از نماینده های مجلس که ما نباید آنچه را که مجامع بین المللی میخواهند بگوییم، بر اساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است، جمله‌ای هستش که گویا خانم الهیان مطرح کردن. برای ما میگید که خانم زهره الهیان در پاسخ به پرسش های شما چی گفتن؟
خانم الهیان هم از کسایی بودن که به سوال ما جواب ندادن.
پس ایشون هم مثل خانم آلیا که مطرح کردن بحث چادر مشکی از بحث هسته‌ای برای ما مهمتر است، حاضر نیستن تن به مصاحبه در مورد تفکرات شخصی خودشون بدن؟
دقیقاً همینطوره، چون ایشون هم گفتن که خیلی مسئله کاری دارن و باید چندین جلسه شرکت کنن تا اونجایی که من یادم میاد، و به خاطر همین حاضر نشدن با مصاحبه کنن.
خانم حسین زاده، برای ما بگید که نمایندگان زن انتخاب شده از حوزه انتخابیه تهران چه پاسخی به پرسش های شما دادن؟
از بین نماینده های حوزه انتخابیه تهران، خانم فاطمه رهبر و خانم آجلو حاضر شدن به سوالات ما جواب بدن. خانم فاطمه رهبر یک بحثایی رو مطرح کردن و بعد شالا در ادامه بحثشون همون بحثایی که ازدواج مجدد مواقع خاص و شرایط خاص داره و قرار نیست که واسه همه افراد جامعه صادق باشه، ولی یه گلایه ای که کردن این بود که من دقیقا میخونم چیزی رو که گفتن: همه افراد جامعه چه زنان و چه مردان به رعایت به تمام آیات قرآن مکلف شدن و نمیدانم چرا فقط برخی بر موضوع تعدد زوجات تاکید میکنن. اساس فرهنگ ایرانی ما بر اساس مهر و محبت از احکام اسلام هم بر مبنای دوستی و مودت و استحسان مستحکمتر شدن بنیان خانواده است و هر موضوعی که این بنیان را تحت شعاع قرار دهد پذیرفته شده نیست. خانم آجر تاکیدش روی این بود که چون تعداد زنان نماینده توی مجلس کمتره، باز هم نمیتونن از تریبونی که در اختیارشون گذاشته شده استفاده کنن و حرفهای خودشون رو به کرسی بشونن یا تصمیم گیری های خوبی در حوزه زنان داشته باشن.
خانم حسین زاده، از هیچ کدوم از این خانم‌ها در مورد نظر شخصی خودشون و احتمال رخ دادن چنین اتفاقی در زندگی شخصی خودشون سوال کردین؟
من اول نظر شخصی تک تک اینها رو پرسیدم که نظرشون چیه. همه اینها 100% مخالف بودن، ولی خب میگفتن که حالا شما این رو در قالب حرف‌هایی که ما میگیم مطرح کنید. که هر کدومشون حالا نقطه نظرات خودشون رو مطرح کردن که حالا مثلا خانم رفعت بیات، خانم تحریری نیکصفت، خانم نفیسه فیاض‌بخش، نایره اخوان که موقع تنها زن عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بود، گفتن که اون بخشی رو که مربوط به نظر خودمون میشه در قالب حرفامون بیارید، ولی خب ما یک سال دیگه هم ازشون مطرح کرده بود، ازشون پرسیده بودیم که اگه مردی به خواستگاری دخترشون بیاد که اون مرد همسر اول داشته باشه، آیا اون مرد رو به عنوان داماد خانواده میپذیرن؟ که حالا هر کدوم جوابایی داده بود. خانم فاطمه رهبر پاسخ داد بحث ازدواج دختران با مردان زنده در جامعه ما امری قبیح محسوب میشود، دختری حاضر نیست این گونه ازدواج کند. خانم رفعت بیات هم که توضیحات مفصلی داده بودن در واقع مخالفت با چند همسری و اینکه حتی تعدد زوجات برای شرایط خیلی خاص و تحققش هم خیلی سخته و اولین شرط در ازدواج مجدد مردان اطلاع و مجوز همسر اول است. رفعت بیات هم بعد از توضیحات مفصلی که داده بود راجع به اینکه خب چند همسری شرایط خاص داره و اون کسی که باید راجع به این قضیه تصمیم بگیره همسر اوله، حالا اون شرایط خاصی هم که وجود داشته حالا در زمانهای گذشته که بچه دار نشدن یا بیماری زن و یا همچین مسائل بوده تو جامعه امروزی صدق نمیکنه، چون انقدر راههای درمان تغییر کرده و پیشرفت کرده که میشه گفت همچین مشکلاتی به وجود نمیاد. بعد دیگه خانم بیات هم برگشت و در پاسخ ما گفت که من سعی میکنم با تمام توضیحاتی که در این مورد دادم جواب سوالتون رو گرفتید. خانم نفیسه فیاض‌بخش بود که وقتی ازش پرسیدیم که نظرتون چی هست، برگشت گفت خواهش میکنم این سوال رو از من نپرسید، البته با خنده. و خانم تحریری نیکصفت هم که کسی بود که خیلی بلافاصله جواب داد که من مخالفت میکنم، چون اگه قراره که یک مرد ازدواج دوم انجام بده و حالا دلایل مورد قبولی هم داره، ولی باز دلیل نمیشه که بیاد و با یک دختر مجرد ازدواج کنه، چون باید هم کفر هم باشن و این شامل این قضیه نمیشه و مسلما من اجازه نمیدم که دخترم بخواد با مردی که زن داره ازدواج کنه.
با سپاس از محبوبه حسین‌زاده، روزنامه‌نگار ساکن هند. در هفته‌های آینده به طور مفصل‌تری به بررسی عملکرد تک تک نمایندگان زن دوره هشتم مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت. اما در پایان این بخش از برنامه به تماس تلفنی یکی از شنوندگان رادیو فردا گوش می‌دهیم که از مشکلات جدید چند همسری در ایران گلایه کردند.
من خدا مشکل دارم، من دوتا زن دارم، برق دوتا میدم، آب دوتا میدم، گاز دوتا میدم، بعد یوانه چهار نفریم، خب چهار تا چهل تومن که بیدن 160 تومن برق و آب و گازم اومده به من 3 میلیون، بعد من یه بازنشسته با حقوق 700 تومن چه بکنم؟
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها نه قصه بود و نه محل مناقشه. حالا دانشجویان ایماندند و کلاس‌هایی که دیگر زنان و مردانند، دانشگاه صنعتی شریف و حالا دانشگاه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی علامه طباطبایی. کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی، اما گفته علاوه بر این که دانشگاه‌ها باید اسلامی شوند، در استان‌هایی که قابلیت دارند باید دانشگاه‌های دخترانه تأسیس کنیم. همکارم فرین عاصمی از صادق شجاعی، دانشجوی سابق دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، پرسیده که طرح تفکیک جنسیتی که از ترم جدید در دانشگاه علامه طباطبایی اجرا خواهد شد به چه صورت است؟
موقعی که انتخاب واحدهای اینترنتی باز شد، یه ستونی بود برای انتخاب واحد که در حقیقت رشته ها رو تفکیک میکرد که به حسب جنسیت مرد و زن. بعد از اینکه این موضوع رسانه‌ای شد، این ستون از توی صفحه انتخاب واحد دانشگاه حذف شد، اما همچنان دانشجویان دانشگاه علامه که میرن برای انتخاب واحد، در حقیقت درسی که میخوان انتخاب کنن رو نمیتونن انتخاب بکنن، اما مثلا یه درس مشابه یه آقا که میره انتخاب کنه میتونه، یه خانم که میره نمیتونه، یا بالعکس. این نشون میده که تفکیک جنسیتی داره اجرا میشه، اما خب به صورت عملی در آوردن. دوستانی که میرن برای اعتراض به آموزش دانشگاه واحدی و نیاز دارن، بهشون میگن ارائه نمیشه، باید مهمان بگیر، در صورتی که دیگه به صورت همزمان اقدام میکنن و موفق میشن واحد رو در حقیقت بگیرن.
چقدر احتمال داره که در دانشگاه علامه تفکیک جنسیتی به طور کامل صورت بگیره؟
در مورد دانشگاه علامه و دانشگاه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی به ویژه که این مسئله خیلی جدیه، من چون خودم دانشجوی اونجا بودم برای سالها، شرایط اونجا رو تا حد زیادی میدونم. تفکیک جنسیتی واقعا یا نمیشه، توان اجراش وجود نداره، یا در صورت اجرا ضربه بسیار بزرگی خواهد داد. ببینید اونجا دانشگاهی که شاید تعداد دخترها 4 یا 5 برابر پسرهاست. تعداد دخترهایی که تو دانشگاه هستن تعداد اینجوری هستش. من کلاسایی بود که خودم حضور داشتم، شاید 3-4 نفر پسر در مجموع توی کلاس نبودن. الان هم شرایط تغییر نکرده، توی همون وضعیت هستش. به خاطر همین تفکیک جنسیتی یه اتفاق، شاید لازمه کلاسای دانشگاه کاملا دو برابر شه. با توجه اینکه سخت افزار دانشگاه، کلاس‌ها و استادها و اینا هم تغییری نکرده، تعدادش کارمندها و در حقیقت اون چیزی که باید فراهم بشه برای تفکیک جنسیتی، من به نظرم اگر این طرح بخواد به همین صورت پیش برو اجرا بشه، ضربه بسیار بزرگی به کیفیت آموزشی دانشگاه خواهد زد.
آقای شجاعی، آقای کامران دانشجو وزیر علوم اخیراً صحبتی که کرده در این باره به واژه تفکیک جنسیتی اشاره‌ای نکرده و اون چیزی که اعلام کرده اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره چی میگه؟
مصوبه مقدمتاً طبق سوال شما باید عرض کنم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است اواخر دهه 60 فکر می‌کنم، اصرار داره که توی دانشگاه‌ها به ویژه، یعنی با تأکید روی دانشگاه و تو کلی ادارات دولتی، تا حد امکان کارمندها، دانشجوها، مراجعین مرد و زن و اینا تفکیک جنسیتی بشن. اما حالا اینکه آقای دانشجو دعوا رو گذاشته سر واژه تفکیک جنسیتی، یعنی حالا میگه که این کلمه تفکیک جنسیتی نه، خوراک هم حرف همشه خوراک تبلیغاتی و حرف آن سوی مرز هاست و چیزهایی از این دست، در حقیقت عذر بدتر از گناه داره میاره. آقای دانشجو داره اشاره میکنه به اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مطابق قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی جزء نهادهایی که حق قانونگذاری دارند نیست. ما قانونی رو طبق قانون اساسی چیزی نه، مصوبه قانونی نداریم که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده باشه. قانون گذاری در انحصار مجلس و در موارد محدودی هم در اختیار هیئت دولت، یعنی قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتن عذر بدتر از گناهه. اینها قصد دارن تا جای زیادی مرزی الطرفین عمل کنه دولت، از یه طرف فضا سازی خیلی شدیدی برای بیوت علمای دینی و روحانیون و اینا انجام میشه. میبینید حتی توی بیانیه پایانی مجلس خبرگان به این قضیه اشاره مستقیم و صریح میکنن که تفکیک جنسیتی انجام بشه. فضا سازی اونا فکر میکنن حالا دانشگاه محیط فاسدی و در نمم داره با اسلام مبارزه میکنه و اینها، از یه طرف میخوان زیر وزارت علوم و دولت احمدی نژاد، از یه طرف میخواد توی این فضای تو بالانس سیاسی که ایجاد میکنه اونها رو از خودش نرنجونه، و از طرف دیگه هم حالا اولا چیزی که قابل اجرا هست به صورت واقعی اجرا بشه، بعدم که دانشجوها حالا صریحا متوجه اتفاقی که داره میفته، تبعیض خیلی روشن جنسیتی که داره راجبشون اتفاق میفته، تبعیض تحصیلی که داره راجبشون اتفاق میفته نشن.
اشاره کردید به مجلس خبرگان، واکنش‌های دیگه هم هست. علی عباس‌پور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفته که باید دانشگاه‌ها اسلامی بشن، و همینطور آقای دانشجو وزیر علوم هم گفته که دانشگاه‌های دخترانه قراره که توی هر شهری راه اندازی بشه. چقدر فکر میکنید که این مسئله عملی باشه با توجه به امکاناتی که وجود داره؟
اگر قراره این قضیه دانشگاه دخترانه جدی بشه، بدون هیچ شکی باید بگم که بزرگترین گناه و بزرگترین کار نادرست دولت خواهد بود. تو موقعی که ما همیشه کسری بودجه آموزش عالی داریم، چیزی که نیازی بهش وجود نداره رو حتما، ایجاد دانشگاه هزینه‌های بسیار بسیار بالایی داره، نه به نفع دخترای دانشجو خواهد بود، نه به نفع پسرای دانشجو. آقای عباس پور تهرانی هم از همون آدم‌های مرزی الطرفین هستن که یه دونه به میخ یه دونه به نعل می‌زنن، بستگی به روابطشون داره با وزارت علوم توی اون موقع. امروز ممکنه این حرف رو می‌زنن، فردا میگن که تفکیک جنسیتی خیلی بده و اینا. آقای هستن که اون روز ارتباطی که با دولت داشتن به همون نسبت اظهار نظر می‌کنن. توی واکنش‌هایی که دیگه دیدم، من با توجه به مجلس خبرگان که گفتم، آیت الله صافی گلپایگانی هم موضع تندی گرفته. میگم یه دعوایی توی بالا دست قدرت وجود داره، هر عده میره برای روحانیون و قمت دانشگاه چیزی تعریف میکنن. اینها هم از قدیم یه جور رقیب تراشی بوده دانشگاه برای حوزه، خب طبعا سعی میکنه از خونه خودشون که حوزه است در مقابل دانشگاه دفاع کنن.
شماره یه دیگه دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.